ساعت 18:06 بعد از ظهر است به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید. دادستان ایران تجاوز به گروهی از دختران در ایران شهر را کذب خواند. وزارت صنعت، معدن و تجارت هک شدن سایت این وزارتخانه را رد کرد. و حسن روحانی هفته اول تیر ماه به سوئیس و اتریش می رود. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا، عصر بخیر. من آرش حسنیا هستم. دادستان کل ایران با کذب خواندن خبر تجاوز به گروهی از دختران در ایران شهر از تحت تعقیب قرار گرفتن عامل انتشار این گزارش ها خبر داد. محمد جعفر منتظری در این باره گفت شکایتی از سوی 2 یا 3 نفر از بانوان انجام شده که به گفته آقای منتظری باید دید موضوع در چه حدی و به چه کیفیتی بوده است و آیا شکات به شکایت خود باقی هستند یا خیر. آقای منتظری با بیان اینکه این ماجرا به این کیفیتی که مطرح شده دروغ محض است، از ادامه بررسی‌ها و پیگیری ویژه دادستانی کل در مورد این موضوع خبر داد. جمعه گذشته مولوی طیب ملازهی، امام جمعه اهل تسنن شهرستان ایران شهر، در خطبه های نماز عید فطر از تجاوز به 41 دختر در این شهرستان سخن گفت. مقام های قضایی سیستان و بلوچستان تجاوز به 41 نفر در این منطقه را تکذیب کرده و از تجاوز به 3 دختر خبر می دهند. وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران در واکنش به اظهارات رئیس سازمان بازرسی کل کشور با رد هک شدن وبسایت این وزارتخانه، وقوع تخلف در واردات هزاران خودرو به کشور را تایید کرد. بیانیه این وزارتخانه میگوید در مجموع 6481 خودرو با تخلف وارد کنندگان و سامانه ثبت سفارش به گمرکات کشور وارد شده است که از این تعداد 1900 خودرو ترخیص شده و مابقی خودروها همچنان در گمرک مانده است. به نوشته این بیانیه، سازمان تعزیرات حکومتی و دستگاه‌های نظارتی و اطلاعاتی در حال بررسی موضوع تخلف ترخیص این خودروها هستند. روز یکشنبه ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، گفته بود سایت سفارش خودرو هک و حدود 5000 خودروی مدل بالا و گران قیمت به صورت غیرقانونی وارد کشور شده است. دفتر رئیس جمهوری ایران میگوید حسن روحانی هفته اول تیر ماه به سوئیس و اتریش سفر خواهد کرد. گفته شده است که این سفرها به دعوت رؤسای جمهوری سوئیس و اتریش انجام خواهد شد و تعدادی از وزرا و مقام‌های سیاسی و اقتصادی ایران حسن روحانی را در این سفرها همراهی خواهند کرد. دیدار و مذاکره با رئیس جمهوری سوئیس و اتریش و ایرانی‌های مقیم این دو کشور و همچنین امضای اسناد همکاری در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی از برنامه‌های سفر رئیس جمهوری ایران اعلام شده است. حسن روحانی پیشتر قرار بود در فروردین ماه سال 1395 هم به اتریش برود که این سفر به دلیل آنچه مسائل امنیتی و انجام هماهنگی‌های بیشتر خوانده شد به تعویق افتاد. و در خبری دیگر بشنوید که پلیس آلمان صبح روز دوشنبه روپرت استادلر، مدیر عامل شرکت خودروسازی آودی را بازداشت کرد. شرکت آودی از زیر مجموعه های فولکس واگن قول خودروسازی آلمان محسوب می شود. شرکت فولکس واگن از 2 سال پیش درگیر پرونده تخلف در نصب سیستم های تعیین آلاینده های سوختی است. گفته شده است بازداشت آقای استادلر هم در ارتباط با همین پرونده صورت گرفته است. تعدادی از خودروهای شرکت آودی نیز با دستکاری در تنظیم سیستم‌های تعیین آلاینده‌ها تولید شده‌اند. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی از احضار نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی به مجلس در خصوص تصویب لوایح گروه ویژه اقدام مالی FATF انتقاد کرده است. FATF سازمانی بین دولتی است که در سال 1989 میلادی به ابتکار گروه 7 برای مبارزه با پولشویی تأسیس شد و در سال 2001 مبارزه با تأمین مالی تروریسم نیز در سلوحه کارش قرار گرفت. همکارم بکتاش خمسه‌پور در گفته گو با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم آلمان، جدال جناح‌های سیاسی در جمهوری اسلامی در مورد تصویب لوایح گروه ویژه اقدام مالی را چنین تشریح می‌کند. بشنوید.
تو چند ماه گذشته اصولگرایان تندروی مذهبی از انواع روش‌ها برای جلوگیری از تصویب لوایح چهارگانه مرتبط با FATF استفاده کرده بودند. با این حال تهدیدات تند آقای علم‌الهدی تو خطبه‌های نماز عید فطر یک نقطه عطف بود، نه به این خاطر که نمایندگان حامی لایحه رو مملکت فروش، مردم فروش، یه جورای خائن نامید، بلکه به این خاطر که ماجرای ترور حسن علی منصور رو تعریف کرد، عملاً نمایندگان رو تهدید کرد. یادمون نره که حسن علی منصور سال 43 چند وقت بعد از اون سخنرانی تند آقای خمینی علیه کاپیتولاسیون توسط مؤتلفه به همین اتهام ترور شد. واضح بود که حرفای آقای علم‌الهدی واکنش خواهد داشت. اولین واکنش رو محمود صادقی نماینده تهران نشون داد که یه جورایی علم‌الهدی رو با فساد بانکی و اون منطقه خراسان پیوند زد و حالا به علی مطهری نوبت رسیده که او رو دوستان ناآگاه انقلاب بنامه و البته با صراحت بیشتری پای آقای علم‌الهدی رو به ماجرای پیامک‌های تهدیدآمیز به وسط بکشه.
اهمیت یادداشت نایب رئیس مجلس شورای اسلامی رو در چه می‌بینید؟
مهمترین بُعد این یادداشت نشون میده که اختلافات داخلی بر سر پیوستن به کنوانسیون به حدی حاد شده که یک طرف مقابل رو حتی به ترور تلویحاً تهدید میکنه. این یادداشت نشون میده دو جناح فعلی حکومت شاخ در شاخ رو به روی هم ایستادند. صحبت از منافع ملی نیست، صحبت از منافع شخصی است. اهمیت دوم این هست که نشون میده جریان حامی دولت فعلا هنوز قصد عقب نشینی نداره، ایستاده مقابل این تهدیدات. البته موضوع سوم مسئله دخالت خود آقای علم‌الهدی در ماجرای پیامک هاست. پیامکایی که فرستادن، مخصوصا اون دو پیامکی که منتشر شد، به صراحت میگفت نمایندگانی که به این لایحه رأی بدن خائن به ملت و مردم هستند. این لوایح پایمال کردن خون شهداست، ننگینه، باید اینا اعدام بشن. قبلا نمایندگانی البته گفته بودند که مشهد و جریان تندرو آقای علم‌الهدی در این ماجرا دست داره. قرار بود وزارت اطلاعات وارد این ماجرا بشه و رسیدگی بکنه. حالا آقای مطهری به عنوان نایب رئیس مجلس با صراحت بسیار بیشتری میگوید که رد پای احمد علم‌الهدی رو دیده و احتمالاً یه بار دیگه مثل ماجرای اعتراضات دیما که پای این جریان وسط کشیده شد، حالا آقای علم‌الهدی احتمالاً باید پاسخگو باشه.
فکر میکنین آقای مهدوی آزاد این دعوای جناحین جمهوری اسلامی بر سر این معاهده FATF به کجا ختم پیدا میتونه بکنه؟
ببینید، تعریف درستی از FATF در ایران هنوز وجود نداره. FATF یا کارگروه اقدام مالی یک نهاد فرادولتی است برای استاندارد کردن، همگرا کردن اقدامات جهانی علیه پولشویی، مبارزه با جرائم سازمان یافته و مبارزه با منابع مالی تروریسم. FATF حدود 49 توصیه استاندارد به کشورها میکنه. الان حدود 185 کشور این توصیه ها رو دارن اجرا میکنن. این 49 توصیه به جمهوری اسلامی ایران هم ارائه شد، پیش شرط همکاری بین المللی بانک ایران با جامعه جهانی اجرای این توصیه هاست. 4 تاش در قالب این 4 لایحه معروف دولت حالا به صحن پارلمان اومده که معروف ترینش کنوانسیون پالرموست و دیگریش کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم یا همون CFD که الان مورد بحث هست. کنوانسیون پالرمو همین الان توسط 184 کشور داره اجرا میشه. کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم توسط 187 کشور داره اجرا میشه. بنابراین ایران راهی نداره از تکنیکی برای پیوستن به جامعه جهانی این کنوانسیون ها رو اجرا بکنه. اینکه یک بخشی از حکومت برای حمایت از حزب الله لبنان، پول دادن به انصار الله یمن، پول دادن به شیخ سکزاکی در نیجریه، حمایت از حماس، حاضر ایران رو در شعب ابی طالب نگه داره، حاضر روابط بانکی ایران رو با جهان قطع بکنه، چیزی بیشتر از خودپرستی، چیزی بجز فدا کردن یک ملت برای منافع شخصی یا اهداف و آرمان های شخصی نیست. انتهای این داستان هر چه که باشه، تصمیم نهایی جمهوری اسلامی باید تصمیم بگیره که میخواهد یک گروه مسلح باشد، همچنان که آقای علم‌الهدی میگه، یا میخواهد حکومت باشد که در این صورت راهی جز اجرای قوانین بین‌المللی نیست.
مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران مقیم آلمان بود در گفتگو با همکارم بکتاش خمسه‌پور که درباره رقابت‌های دو جناح سیاسی در ایران بر سر تصویب و بررسی لوایح گروه ویژه اقدام مالی FATF صحبت می‌کرد. اگر علاقه‌مند به فوتبال هستید و رقابت‌های جام جهانی 2018 روسیه رو دنبال می‌کنید، با خبر باشید که در پنجمین روز این رقابت‌ها دو تیم سوئد و کره جنوبی در میانه رقابت با یکدیگر هستند و بازی این دو تیم در دقیقه 82 1-0 به نفع سوئد.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8 نیم شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 14 با ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می‌رساند.
در پی بازداشت نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر و روانه شدنش به زندان اوین، روز یکشنبه بار دیگر گروهی در مقابل زندان گرد آمدند تا اعتراض خود را نشان دهند. این تجمع با خشونت ماموران امنیتی و بازداشت رضا خندان، همسر نسرین ستوده، تعدادی از وکلای دادگستری و چند نفر دیگر به پایان رسید. محمد نوریزاد، مستندساز منتقد حکومت ایران، در گفتگو با همکارم الهه روانشاد از نحوه دستگیری رضا خندان، همسر خانم ستوده، میگوید. بشنوید.
امروز یک شنبه یه جمعی از دوستان ما جلوی زندان اوین جمع میشن که آقا اگر میخواید ببرید زندان، ما اومدیم دم دستتون هستیم. اگر خانم نسرین ستوده خطاکاره به خاطر سخنش، به خاطر رفتارش، ما هم در رفتار او، در سخن او سهیم هستیم. ما هم مثل او فکر میکنیم. ما رو هم ببرید بازداشت کنید. امروز نیروی انتظامی و لباس شخصی ها بسیار بد اخلاق بودن و با تنش و رفتار خشن جمعی از عزیزان ما رو سوار ون و اتومبیل پلیس کردن و بعد از اینکه بقیه رو پراکنده کردن، اینها رو به داخل زندان بردن، دادسرای داخل زندان اوین. یکی از اینها همسر بانو نسرین ستوده، آقای رضا خندانه، که من وقتی عکس بازوی ایشون رو دیدم چنان کبود شده بود، یا بازوی دوستمون جناب آقای داوود فرهادپور چنان با خشونت اینها رو هل داده بودن به داخل ون، اینا رو بردن داخل دادسرای اوین و بعد از یک ساعت هم آزادشون کردن. جوری نیستش که بخوایم رها بکنیم. امروز به یه شکل، فردا به شکل دیگه‌ای. نسرین ستوده، نرگس محمدی، عبدالفتاح سلطانی، اینها شرف شعوری مردمان ایران هستند. آتنا دائمی و عزیزان دیگر ما، اینها عزیزانی هستند که الان در بندن و ما حتما در برابر این رفتار ناجوانمردانه و غیر قانونی اینها خواهیم ایستاد با هر فرایند و برایندی که میخواد داشته باشه.
آقای نوریزاد، آیا کسی هست که آگاه باشه که خانم نسرین ستوده رو چگونه و چرا ناگهانی این چنین و به کدام جرمی دستگیر کردن؟
بله، این خود آقای رضا خندان برای ما توضیح داد. ایشون به کاشان میرن در دفاع از خانم شاپرک، یکی از همین دخترای خیابان انقلاب، و از ایشون حمایت و دفاع میکنن. بازپرسی که در کاشان بوده با خانم نسرین ستوده در میفته و نهایتاً برای ایشون پرونده سازی میکنه و ایشون به خاطر اون پرونده است که الان در زندان هستن، یعنی در اصل در حمایت از دختران خیابان انقلاب.
آقای نوریزاد، شما و اون دست از یارانتون که در مقابل زندان اوین حاضر میشید، تصور میکنید که این واکنشی که شما نشون میدید بر قوه قضاییه و اصولاً بر حکومت ایران تأثیری میگذاره؟
حتما تأثیر داره. یه روزی بود که من تک نفره جلوی وزارت اطلاعات به اعتراض میایستادم، کتک خوردم، خونین مالی شدم. الان جمعیت کارگران اعتراض میکنن، جمعیت کشاورزان، جمعیتی از بازنشستگان، معلمان. الان دیگه نمیشه اعتراض مردم رو جمع و جور کرد. الان اینا به یه نتیجه رسیدن که یه جاهایی رو در تهران، در شهرستان ها مشخص کنن که هر کی میخواد فریاد بزنه بره اونجا. این نشون میده که حتما اثر داره. همین که ما نمیذاریم لقمه درشت این سرزمین از جلوی اینها به راحتی پایین بره و کام اونها رو تلخ میکنیم، حتما به شدت اثر داره. و ما اطمینان داریم خانم نسرین ستوده و دیگر عزیزان ما به زودی آزاد خواهند شد.
محمد نوریزاد، مستندساز منتقد حکومت ایران بود، در گفتگو با همکارم الهه روانشاد.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
و بیش از اینها که در این بخش خبری تقدیم شما شد رو میتونید از طریق وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com بخونید و ببینید و بشنوید. از اینکه با رادیو فردا همراه هستید از شما سپاسگزارم.